بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سید محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوه الا بالله. حدیثی از نهج الفصاحه به عنوان روز دوشنبه 275 می فرمان استر شدل عاقل تر شدو ولا تأسوه فتندمو، از عاقل مشورت بخواهید و راه رو بخواهید تا راه پیدا کنید و اسیان نکنید که پشیمان بشید. جالب این است که در روایات اهمیت به عقل خیلی داده شده. میدونید که جلد اول کافی حدیث باب اولش باب العقل و الجهل و حدیث اولش هم همون حدیث معروف هشامیه است که حدود 31 فقره است.
حدیث دوازدهمه
حدود 31 فقره است. خب این همه درباره عاقل، عقل، قرآن مجید، روایات. در این حال چه شد که جمعی از مسلمین حجیت عقل را منکر شدن؟ یعنی عقل حجت نیست. این لابد یه علتی داره. علتش این است که اینها خیال میکنن با مسئله توحید سازگار نیست. توحید این است که بگیم همه چیز باطل جز کتاب سنت. اگر عقل و حجت بدانیم در کنار کتاب سنت، معنیش این است که ما یه شریکی درست کردیم، در حالی که قرآن مجید خودش داره حجیت عقل میگه. با این صراحت چطور ممکن شدن؟ من واقعا تعجب میکنم. علت اجازه نداره که اینا خیال میکنن با کتاب و بعد کتاب الله و سنت نمیسازن و خیلی چیزان به دنبال این منکر شدن. عقل که منکر شدن، مسئله مصالح احکام به هم منکر شدن. بگن احکام لازم نیست مصالح داشت. اولا
منافات احکام،
هر چی شارع گفته همون، هیچ مصلحتی ما دنبالش نمیکرد و به دنبال اون مسئله جبر اختیار اختیارمون که شده هفتن سراغ جبر. من 10 مسئله پیدا کردم که این 10 مسئله از مسائل مهمه به دنبال انکار حجیت عقل. بله اینا منکر شدن و حجیت عقل منکر بشن. حجیت من ندیدم اینو، ولی بعید میبینم اگر ایشون اینو بگه
تو کفایه هم داره یه جایی در بحث شد متعلق.
اگر ایشون اینو بگه، البته یه مسئله هست، اون این از گاهی خود انشاء چیز مصلحت داره.
عوامل امتحانی؟
نه، عواملی که میخواهد شخصیت کسی رو ظاهر بکنه. مثلا یه نفر هست از طرف ما مأموریت داره، ما میگیم آقا هر چیزی گفت تبعیت کن، کار نداشته باش به مصلحت مقصدی. این برای که تحکیم کنیم موقعیت این شخص و ما اینو داریم بکنیم. این خیلی بعیده، به علتی که ما شیعه ها هیچ کدام منکر حجیت حق نیستیم و اخباری ها بذارید دلیلش ترجیح
اما تابع اقراض هستن اما دارن بلاغات در متعلقات
دلیلش ترجیح بلا مرجعه
اونا پاسخ دادن آجا اینا
جواب نداره اگر واقعا مصلحت معیار نیست بنابراین چرا گفته نماز بخون
تابع اقراض آجا جو اون هم لغو باشه
اسم
خروج از لغویت کافیه
اسم و عوض می
کنه
اغراض که همون مساله ما
برای اون تحفظل هم به چهار و پنج آورده
بدونم این در واقع نزاع لفظی شده چرا نزاع لفظی اغراض یعنی چه اغراض یعنی چه
شما در عوامل محرکیت غرض نمی دونید آجا مگه
چی؟
محرکیت عوامل مگه اغراض عوامل نیستن
محرک باشن محرک به چی؟
محرک به فعلن اما این فعل باید ملاکات داشته باشه اول کلام آجا کی گفته ملاک باید داشته باشه
محرک چرا ترجیح بلا مرجعه میشه به این فعل محرکن به فعل دیگری تحریک کنن
اون دیگه اغراضش بر اساس
عرض میکنم
همونطوری که ملاکات توسط افعال
این مسئله ترجیح بلا مرجعه رو حل نمیکنه
عوامل امتحانی آجا شما چه میکنید
عوامل امتحانی حسابش جداست نه عوامل امتحانی حسابش جداست
تقیه همینه عوامل امتحانی
نه عوامل معمولی اونای عوارضی دارن تقیه عوارضی داره عوامل امتحانی عوارضی داره اونجایی که عوارضی در کار نباشد چرا گفت این کارو بکنید اونو نگو چرا اونو نگو اینو گو
میزان آجاقا اینه که جهل شاره بر اساس ملاقات
میدونم جهل شاره
ظاهره که شما کاملا میفرمایید که تابع ملاقات در جهل دیگه در متعلقات
چرا احکام زاری هم در ملاقات
متعلق ملاقات داره
بله
در احکام زاری متعلق ملاقات داره
بله چرا ملاقات داره منتها ملاقاتش قطعی نیست ملاقاتش زنیه در احکام زاری اما دنبال ملاقاتیم
نه ملاکش تأمین ملاکات واقعیه هست خودش که آجا
هم بیدم گفته حرامه طریق هست به اون
مفسد واقع واجب آجا
مفسده واقعیه
نه واقع واجب بود دیگه
واقع واجب بود یه حکم ظاهری میشه
پس ملاک نداره دیگه
ما احکام زاری ملاک داره
ملاک
در جهل آقا آقا
اینو خود
هستن شما احکام واقعی ها داشته بگی میکنید
خب فرق نمی کنه
احکام واقعی ترجیح به نمارجه
اونجا زاهری همین بفرمایید
زاهری ترجیح به نمارجه این مراجعه داره مراجعش این است که این طریق است 50% به واقع 50% بدون واقع طریقه اونم ملاک داره به هر حال ما نباید تابع اشاعره بشیم و چیزی که قرآن این همه روش تأکید کرده افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تتفکرون همش رفته روی فکر و عقل و اندیشه ما بگیم نه اینا معیار نیست بعد من صحبت شم نماد کرد بعد خب نتیجه این شد استر شد العاقل ترشون از عاقل استاد کنید تا راه پیدا کنید
اون ده مورد رو میفرمایید؟
ده مورد نوشتم باید خدمتون هست یه وقت فکر کردم در این ده مورد اگر کتاب نوشته بشه این آقای توکل برداشت یکیشو نوشت راجع به رؤیت خداوند اینا رؤیت خداوند رو در قیامت
کتابی بسیار خوبی است. خیلی خوب کار
کرده. این یکی از اون ده تاست که خداوند رؤیت میشه در قیامت با همین چشم. خب اینم نتیجه انکار حجیت عقل میدید. باید جسمیت داشته باشه، باید مکان داشته باشه، باید زمان داشته باشه. همه چیز توش میاد. ولی معزاله که اینا میگن گفتن به ما خدا با چشمی سر دیده میشه روز قیامت ما میگیم دیده میشه ها این برخلاف عقله جسم نیست مکان نداره زمان نداره چطور این حرف رو میزن ولا تأسوه و فتن دمو بگذارم بسم الله الرحمن الرحیم بیریم سراغ اون مسائل فقهی ما ما دو تا نکته رو غفلت ازش کردیم، در درسمون رعایت می کردیم، اما در اینجا کمی مفهوم واقع که مسئله تحلیل عنوان مسئله، مسئله باید عنوانش تحلیل بشه. اگر گفتن صلات الجمعه واجبون عینیون او واجبون تخییریون او حرامون، باید بنشینیم معنی واجب عینی بودنشو تفسیر کنیم، معنی واجب تخییری بودن تفسیر کنیم، معنی حرام بودن تفسیر کنیم، اینا رو باید تفسیر کنیم، عنوان مسئله روشن بشه دست به راه رفتیم، بعد میریم سراغ عدیل.
موضوع
هم
نیاز به تحلیل داره.
بله، موضوع هم. و نکته دوم این است که اصل در مسئله ما قبل از مراجعه به عدیله باید بگیم. معنی اصل در مسئله این است کی باید دلیل بیاره، کی احتیاج به دلیل نداره. اون که میگه نماز واجبه، اون با دلیل میاره. اون که میگه منزوحات بیر واجبه و آب بیر نجس میشه به ملاقات، او با دلیل میاره. کسی که میگه ما اون بیر طاهران، اون احتیاج به آوردن دلیل نداره. اصل طهارت کل شیء است حتی تعلم انه نجس. بنابراین اجرای اصل سبب می شود که تکلیف روشن میشه، کی با دلیل بیاره، کی باید دفاع بکنه.
فایده
دیگرش
هم اینه که
در جایی که دلیل بعد اگر دلیل به اندازه کافی نداشته باشیم، همون جواب رو میشه. بعد رفتیم سراغ آیات و بعدم رفتیم سراغ اخبار. عرض کردیم در اخبار اون روش مرحوم آقای بروجردی رو ما پسندیدیم و اون این است که میاد طایفه بندی میکنه. روایات نماز جمعه یه طایفه دارد بر وجوب داره جدا، یه طایفه دارد بر وجوب تخییری داره، یه طایفه دارد بر حرمت داره. اینا هر کدام جداگانه باید بررسی کرد و نتیجه شدید، بعد گذاشت اینا رو مقابل هم در تقابل با یکدیگر گاهی ببینیم نص و ظاهره. اون روایتی که میگوید وجوب، ظاهره در وجوبه. اون روایتی که میگه در اباحه، نص در اباحه است. و این سبب میشه روایت وجوب هم رو استحباب بکنه. روایت وجوب ظاهره، روایت اباحه نصه. حمل نص بر ظاهر میکنیم، حمل ظاهر بر نص میکنیم و میگیم اون روایتی که میگه وجوب مراد استحبابه، به قرینه این روایت که میگه ترک جایزه، ترک جایزه. بنابراین وقتی اینا جدا هم کردیم میریم سراغ نص و ظاهر. بعدم سراغ عام و خاص و مطلق و مقید و اینها در بین روایات ملاحظه میکنیم تا ببینیم چگونه. و اگر روایات ما طایف بندی کنیم و هم جدا کنیم، این روایات رو تفسیر کردن کارش آسان میشه. البته در میان روایات هم روایاتی دارد باید احکام متعارضین جاری کنیم. اونایی که میگه واجب، یه طایفه. اونایی که میگه حرام، یه طایفه هست. اونایی که میگه مستحب، یه طایفه هست.
این موارد میفهمه
تا روانه،
ولی
خب حالا اونجایی که مشکل داره اونجا رو استثنا
کنیم،
اونا رو استثنا کنیم. ولی در مواردی که ما میتوانیم منزوحات بر، اینا میگه ما به واسه لای نجس میشه. این روایتی که اینو میگه لواتی هم که نگه فران چیز افتاد درش اینقدر فران چیز افتاد درد ها، اینا روایات خیلی راحت میشه از هم جدا کرد. اونا دلیل بر نجاست، این دلیل بر طهارته، کدام نسه، کدام ظاهره، کدام ارجعه، کدام بله دیگه. منات این است که یک محتوا داشته باشه. همش میگه وجوب نماز جمعه، همش میگه حرام، همش میگه مستحب، وجوب تأخیری نه مستحب، وجوب تأخیری.
یعنی مثبت و نافی و مفصل.
بله اینا رو باید، بعضی روایات ممکن مثبت باشه، بعضی نافی باشه، بعضی ممکنه مفصل باشه. اینا رو باید از هم جدا کنیم و طالبات از هم جدا نکنیم، قضاوت صحیحی نمیتونیم در باره روایات. ما از این روش ایشون استفاده میکردیم و واقعا نمیم. خب بعد از آن ما باید بریم سراغ حکم عقل. ترقم در اینجا هست. این حکم عقل یعنی حکم قطعی عقل. یکی سیره عقلا، یکی هم احکام ولایی. اون سه رقم ده. حکم عقل مثل این است که ما ببینیم شارع مقدس مثلا توی روایتی آمده است به این که جاهل قاصر حد شرب خمر داره. خدا حکم عقل، عقل میگه جرمی نکرده برای چی حد جاری بشه. این برخلاف حکم قطعی عقل، هر کجا این طور باشه این لا تزر و واضرتون و زر خدایی حکم عقلیه. نمیشود گناه کسی رو به دیگر دنگر بندازید یا آدم جاهل قاصر بی گناه رو ما مشمول حد شرب خمر بدانیم. نمیشه این همچین چیزی ما نداریم. فبنان علازاده این حکم عقلی، اما سیره اقلا چیزیست که کاری به حکم عقل نداره. اقلا سیرشون بر این بوده در معاملات، معاملات رو اینها لازم میدانستند، سیرشون بر این بوده. خیارات رو مقدارش رو خیار قبل و خیار عیب و خیار بر تدریس و اینها خیاراتیست که سیره اقلا برش حاکمه. اگر در معامله اینها باشه میشود فرق، عقل نیست، سیره اقلا است. و یکی هم احکام ولاییه که ما میبینیم در یه شرایطی باید اجازه بدیم بعضی ها معاف باشن. مثلا در مورد این کارگرهای نانوایی و ماه رمضان بعضی هاشون واقعا امکان نداره کنار این آتش سوزان ماه رمضان رو تشنه باشد و روزه بگیره. میگن آقا کارت رو تعطیل کن. خب اگه همه اینا کار تعطیل کنن نون گیره مردم نمیاد بخورن، یه بخشی از جامعه به خطر میفته. در اینجا گاهی ما میگیم اینها مجاز هستن روزشون رو بخورند و بعدم قضا، بلکه این که واقعا امکان نداره براشون روزه بگیرن، واقعا هم اگه بخوان کار تعطیل کنن نظام جامعه به هم میخوره. در اینجا میگیم اینا گاهی یه حکم های ولاییه که، یا مثلا حکمی که مرحوم میرزای شیرازی کرد، اینا حکم عقل بود، نصیره اقلا بود، یه حکم ولایی بود که تنباکو در حکم محاربه شد، به استفاده از تنباکو در حکم محاربه با امام زمان. این علمای قدیم هم داشتن، علمای جدید هم دارن، مخصوصا در جمهوری اسلامی که خیلی زیاده که این کار و احکام ولایی صادر می کنن برای افراد تا این افراد رو محدود بله عقل رو حکم می کنه احکام ولایی رو عقل رو
از بابی یعنی اهم و مهم
بله دیگه مرحوم میرزای شیرازی با چه مستندی گفت حکم محارب امامزاده عقلش دیگه این اهم و مهمی در کار است و ترجیح راجع بر مرجوع است و اینجا باید این حکم صادر کنند ولو این نه در روایاتی نه در آیاتی نه در اجماعی یه چیز تازه است
کلیاتش هست که مثلا در بحث نوبایی بحث ضرورتش در آیات و روایت هست
بله ولی که این تطبیق کردن بر مصداق خودش یه مشکل بنابراین حکم عقل دانستیم سیره عقلا و هم دانستیم در معاملات و حکم ولایی رو هم دانستیم
سیره عقلا با حکم عقل در مبادی با هم اختلاف داریم سیره عقلا با حکم عقل در مبادی
اختلافی ندارن یعنی سیره عقلا در بابه
مبادی شد که مختلفه
معاملات اینا میبینن نظام جامعه این است که معاملات رو لازم بدانن این سبب می شود که حکم لزوم بیع رو صادر بکنن و ما بر اساس این میگیم مصاحبه هم که این آقایون میگن لازم نیست لازمه مصاحبه هم لازمه و مقایسه هم لازمه
شرکت
هم لازمه چرا؟ علت این که خب اگر اینو لازم نیست معامله در مصاحبه میخواد به نتیجه برسه یکی از این دو طرف میگه من الان میخوام فرض کنم مساقات این الان میخوام به یه نتیجه برسه من الان میخوام فرض کنم این که نمیشود هر کسی هر موقعی بیاد این معاملات فرض کنه این آیون میگن اینا معاملاتیست که همش قابل فسخه ولی لوازمش رو حساب نمی کنن که لازمش چیه چه موقع جایز فرض کنن
حتی در بکالت هم می فرمایید
بله
حتی در بکالت هم می فرمایید بکالت هم عقد لازمه
بکالت لازم نیست
این دکته گرام فرمایید تو بکالت مجاها می
نه بکالت ترجمه هست چیش نمیاد من ایشون رو
می کنم معامله جمع می دانه باعت
بله اگر بکالت هم به این صورت باشه که میخواد به نتیجه اون موکل بیاد این رو چیز کنه ما اونجا میگه بله هر کجا که سبب هر جا مرجی بشود و تزلزلی بشه در موازین جامعه ما در اونجا هم
میگه
شارع مقدس میبینه این کار اغلا مصلحت داره برای جامعه بعد از آنی که حساب مصلحتش کرد اجازه میده بعد دیگه منتها به دنبال حکم اغلا
زمینه فراهم میشه که شارع
دو تدبر اغلا حکم میکنن شارع مقدس هم روی این بررسی میکنه میبینه این حکمشون مطابقه بر حکم شرعی میشه حکم اغلایی سیره اغلا میشه حکم شده و ما در این وسط عرف چه کار است عرف هم در آیات و روایات که نیست عرف معمولا در موضوعاتی که ایش را در احکام هم بیاد در موضوعات
سیره اغلایی مرادفاتی داره ارتکاز اغلا
اونا همش بعد عطب اون میشه همش سیره اغلا و عرف مثلا ما میگیم که باید در وضو غسل صورت و دستها بعضی از آیون میگن این غسل این است که آب از اینجا بیاد پایین تر بریزه غساله نه آب از این طرف بیاد پایین تر صدقه غسل ما میگیم اینجا باید به عرف مراجعه کرد عرف که نمیگه ما به جای غسل کثافت کاری بکنیم این بالاتر کثیفه، این کثیف رو بیانش پایین تر. فقصلو وجوه کن نیست. این جهاز بر اثر عدم توجه به حکم عرف گرفتاری. مثلا ما میگیم اگر یک استخری باشه، یه طرفش آب مضاف باشه، همش آب مضاف باشه، یه طرفش ما یه چیز نجسی وارد کنیم، شما میگید تو اون آخر استخر نجس میشه. ما میگیم طهارت و نجاست یه امر عرفیست، یه امر تعبدی نیست. که تعبدن مگر برقه، نیروی برقه که از این ور استخر. ما میگیم همون جایی که این چیز نجس آمده و اطرافش این نجسه. چرا به جدی که طهارت نجاست امرون عرفیون، نه این است که طهارت و نجاست یه امر تعبدی بوده باشه.
در مقابل حقیقت شرعیه.
بله، اگر ما با نگاه عرف به مسائل نگاه کنیم، خیلی مسائل حل میشه و آسانم میشه.
طهارت
نجاست
یه امر
عرفه. نه، طهارت نجاست امر عرفیه. طهارت نجاست حقیقت شرعیه نداره. حقیقت شرعیه داره؟ نه. طهارت یعنی پاکی، نظافت یعنی پاکی، نجاست یعنی ناپاکی. حال اونی که عرف میگه پاک ناپاک، شارع مقدس آمده یه تصرف
پاکی. عرق
شطور نجاست کار با عرق شارع مقدس در این عرف تصرف کرده بعضی اوقات. نه نیست که تابع عرف صد در صد بشه. عرق جنوب از حرام با عرق دیگران چه تفاوت؟ که میگن اون نجسه یا اون نماز نداره، چه فرقی میکنه؟ شارع مقدس یه مصالح میبینه برای اینکه مسئله جنوب از حرام میشه دوکیلی بکنه در تعیین مصادیق.
در تعیین مفاهیم
مفاهیم و تطبیق بر مصادیق. ولی بعضی جاها شارع مقدس جلوشو گرفت.
اون درست فهمش کاملا متینه، ولی اگر ما بگیم
واقعا ما مسامحات عرفی ها رو حجت میدن،
همه جا حجت نمیدن،
خیلی جا حجت میدن. ما میگیم اگر یک کسی وضو گرفته به اندازه یک پشت ناخون، یکی از اعضاء وضوش خشکه، این وضو بگید باطله، ما نمیگیم باطله. اینا میگن تا سر سوزن هم باید شسته بشه. ما میگیم که به داخل مسامحات و عرفیه شارع مقدس نفش نکرد. عرف بله، عرف در اینجا مسامحه میکنه در این انتباه. ما هم باید تبعیت بکنیم الا ما خرج به دلیل. البته مسامحات هم
مراتب داره.
یه مسامحات رو قابل قبول نمیدونه، حالا افراد بیبند و بار میدونه، افرادی کتابن و علا کل حال. این هم درباره دلیل عقل. حالا بریم دنباله مسئله رو شم
ترسونه شد چند جلسه دیگه
شد؟ شاید یه جلسه دمونه.